على آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان و شهدا. صلواتی مرحمت کنید. مسئله گفتیم در ارتباط با تقلید، به اینجا رسید که وقتی انسان نسبت به دستورات اسلام که اصل اسلام را به روشنی با تعقل و فهم قبول کرده است، اما احکام دستورات حلال ها حرام ها را نشده است که از متن دین یعنی قرآن و گفته های معصومین خودش استفاده بکند، درس مربوطه رو خونده باشد، به اصطلاح مجتهد شده باشد، از اون طرف یک جوری هم عمل بکند که قطعاً مرضی خدا باشد و احتیاط به اصطلاح کار مشکل، پس بایستی چه کار کند؟ سلام علیکم. طبق اون چه که همه عقلا در کاراشون دارن باید به متخصص مراجعه کنند، کسی که در قسمت حلال و حرام و دستورات دینی زحمت لازم رو کشیده است، درس خونده است، حوزه‌های مربوطه علمی را دیده است، تلاش لازم را انجام داده است، شده مجتهد. این کار را نکرد انسان، از او بایستی که بگیره. همون مراجعه غیر متخصص به متخصص، این میشه تقلید. اگر انسان این کار را نکنه، کارهایی که انجام میده رو به راه نیست. بایستی حتما تقلیدیت متخصص در دین و حلال و حرام و دستورات اسلامی داشته باشه. اینو گفتیم. بعد گفتیم این متخصص شرایطی داره، همینطور نیست که تا متخصص شد کفایت کنه که ما بخوایم از او مطالبو بگیریم، بلکه بایستی دارای خصوصیاتی باشه. یکیش حالا امشب عرض میکنم، هر جام که مسئلهی گفتم همین یکیشو گفتم، که زنده باشد به اضافه اون آگاهی ها اطلاعات تخصصی زنده هم باشه. یعنی اگر انسانی مرجع تقلیدی داشته است، فوت شده است، خودش نمیتونه که در ارتباط با این تقلید بگوید از همون تقلید میکنم، به کسی هم کار ندارم. یا اینکه یک کسی اول تکلیفشه که بایستی که تقلید بکنه چون خودش مجتهد نشده است و نیست، باید تقلید بکند، بگوید من دلم میخواد از یک فوت شده ای تقلید کنم، نمیشه، از زنده باید تقلید کنه. البته اون زنده وقتی گفت شما میتونید باقی بمونید بر اون فوت شده که از اون تقلید میکردید، اون بخیب نداره. اگر اون زنده گفت در بعضی از صورت ها میتونید باقی بمونید، در بعضی از صورت ها نمیتونید، تا اون چی بگه؟ پس به اینجا رسیدیم که از شرایط مرجع تقلیدمون این است که در قید حیات باشه، زنده باشه. اون وقت اگر او اجازه داد که از فوت شدم تقلید بکنم میکنم، اگر اجازه نداد و هر چه که گفت همون رو عمل خواهم کرد. حالا انشالله شرایط بعدی اعلمیت و امامی بودن و مسائل دیگرشو بعد کم به کم میگیم، چون فرصت کم است. یه مقدار کمی تو این جهت تناسبش بیش از این نیست. صلواتی مرحمت کنید. شب گذشته از اول سوره مبارکه بقره شروع کردیم و میدونیم که از هدفهای مهم، بلکه هدف مهم باید تعبیر کرد در ارتباط با جریان عاشورا، سوق دادن مردم به قرآن است و اطرت. هدف اینه. لذا همه میبینیم که و میدونیم که آقا قمر بنی هاشم علیه السلام تو اون جریان خونین وقتی رجز میخونن چی میگوین؟ والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا ان دینی و ان امام صادق الیقین. دستمو قطع کردید، دست از دینم و از امامم بر نمیدارم. دین میشه قرآن، مکتب، امام هم معلم مکتب. هدف اینه. لذا هرچه بیشتر عزیزان با قرآن و گفته های ائمه معصومین علیهم السلام بیشتر آشنا بشیم به نفعمونه، بیشتر آشنا بشیم سعادتمون داران. لذا قرآن و راه با بیانات معصومین علیهم السلام انشاءالله به مقدار مناسب در این شبهای مربوط به حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام که خب اساس کار عرض ادب به حضرتش از جهتی هست، انشاءالله به طفیل ارتباط با حضرتش به این هدف مهم هم متذکر شده باشیم، برخورد داشته باشیم، بهره‌مند بشیم. در هر حال آیه‌ای که دیشب به عرضتون رسید بعد از توضیحاتی راجع به بسم الله الرحمن الرحیم و همچنین الف لام میم، عرض شد که این کتاب یعنی قرآن کریم، لا ریب فیه، شکی در این کتاب نیست. سلام علیکم. که این کتاب کتاب هدایت هم هست برای اهل تقوا. توضیحاتی راجع به لا ریب فیه شب گذشته عرض شد، دیگه تکرار نکنیم. هدن للمتقین، متقین. این کتاب شأنش روشنگری است، هدایت است. از همه چیز عزیزان در دوران زندگیمون مهمتر، عالی ترین محصول در دوران عمر یک انسان، یک مرد، یک زن، یک جوان، یک پیر، مهمترین محصول در دوران عمرمون محصول هدایت. هدایت چیه؟ هدایت شناخت صحیح، این که شناختمون شناخت درستی باشه، افکار صحیح، اخلاق صحیح، رفتار صحیح، اینو بهش میگیم هدایت. اونقدر روشن است که هدایت مهم است که احتیاج به دلیل نداره. کسی همینقدر بفهمد که هدایت یعنی چی، بفهمه که بله از هر چیز مهم داره. گاهی بعضی از چیزها به گونه ایست که تا انسان تصورش کرد میفهمد که چقدر مهمه. هدایت هم اینه، وقتی آدم بفهمه هدایت یعنی چی، هدایت یعنی افکار صحیح پیدا کردن، اخلاق خوب فهمیدن و پابند شدن، رفتار خوب داشتن. این اهمیتش دلیلش با خودش دیگه. هر چی انسان داشته باشه، اما اگه افکارش غلط باشه، اخلاقش بد باشه، رفتارش بد باشه، همش پوچه، همش به ضررش تموم میشه. یک کسی که ثروت‌های کلان داشته باشه، رشته‌های مختلف تجارت داشته باشه، فراوان پول ساعت به ساعت به حسابش بیاد، اما این افکارش غلط باشه، اخلاقش بد باشه، رفتارش بد باشه، این پولا همه به ضررش تموم میشه. با این پولاش ظلم میکنه، با این پولها با اون امکاناتش به فساد میپردازه، با اون چه در اختیارش هست از این امکانات به نادرستی میپردازه، در نتیجه به ضررش تموم میشه، مشخص. اما اگر چنونچه فهمید که راه درست و نادرست چیست، افکار خوب داشت، اخلاق نیک داشت، رفتار نیک داشت، این امکاناتش تو راه خوب به کار میفت. لذاست که خیلی خوبه که انسان از مسئله چیز فهمی و هدایت در این سه بخشی که گفتم غفلت نداشته باشه. الحمدلله زمینش هم برای هممون فراهم هست و خدا رو خوش شاکریم که به طفیل عرض ادب به ساحت مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام تو محافل اعتقادات مطرح میشه، اخلاق گفته میشه، رفتار نیک گفته میشه، طبعا انسان در جهتش قرار میگیرد، خدا رو شکر میکنیم. پس این مسئله مهمیست، هدایت. قرآن کارش اینه، هدن للمتقین. حالا اینجا یه چیزی که من گاهی تو این زمینه میگفتم به ذهنم زد که عرض کنم که عزیزان، اگر انسان آدم نشه، هدایت نشه، خوب نشه، با تقوا نشه، یک حیوانی میشه خطرناک، بلکه از هر حیوانی خطرناکتر میشه. اونی که گاهی میگفتم حالا براتون عرض کنم به ذهنم زد اینه که نقل میشه تو یک باغ وحشی وقتی افراد وارد میشدن، باغ وحش که حیوانات رو جمع میکنند و بعد به نمایش میگذارن، تو اون باغ وحش وقتی وارد میشدن از قرفه شیر و ببر و پلنگ و حیوانات درنده رد میشدن، به یک آینه میرسیدن بزرگ قد نما. روی آینه نشته بوده که خطرناکترین حیوان بین آینه که می رسیدن گوشم نوشته خطرناکترین حیوان، تعجب میکردن یعنی چی؟ ما که از قرفه شیر رد شدیم، قرفه پلنگ رد شدیم، حیوانات مختلف اینا رو که رد شدیم، که حالا اینجا آینه است نوشته خطرناکترین حیوان. کم کم میفهمیدن یعنی خود این جناب که داره خودشو نگاه میکنه این از همه حیوانا خطرناکتره. اگه آدم نشه از همه حیوانات خطرناکتره، اگه آدم بشه بسیار خوب. اگر حسد برش غالب باشه، اگر کبر و غرور برش غالب باشه، اگر خیانت برش غالب باشه، اگر فساد برش غالب باشه، از هر حیوانی خطرناکتر میشه. آسد تا شیر توی شهر بیفته کسی هم از خودش دفاع نکنه، چند نفر رو نابود میکنن. اما یک انسان مجهز به قدرت، به صنعت، اگر این رزالت داشته باشه، به خاطر رزالت‌های مختلفی که داره، این با یک اشاره کردن به یک دکمه‌ای میتونه که صدها هزار نفر را در ظرف چند دقیقه با خاک یکسان کنه. خیلی خطرناک. لذا اگر انسان آدم نشه اون وقت خطرناک خطرناک میشه. اونی که مهم است هدایت است. اگر انسان هدایت نشود، تعهد به هدایت نداشت، زبونش بند و بار نداره، غیبت خیلی راحت هرچی دلش بخواد پشت سر افراد بگوید بگه، تهمت دلش بخواد خوشش میاد تهمت بزنه تهمت بزنه، سخنچینی حرفی از آن به اون بگون و از آن به این بگو به عنوان این که بینشون اختلاف درست کند راحت سخنچینی میکنه. وقتی هدایت نشد، آدم نشد، ایمان برش حاکم نشد، اون وقت همه این زشتی ها براش آسونه. هرچی پیش بیاد مسئله ای نیست. نه چشمش در جهت سعادتش، نه گوشش، نه زبانش، نه حرکات و سکناتش، هیچی، همهش تو مسیر خلاف میفته. اما اگه هدایت شد حساب داره، تا میخواد حرفی بزنه تا متوجه میشه این غیبته، فلانی راضی نیست من این دارم میگم، از اون استثنای غیبت هم نیست، یه هفشته مورد یه استثنا شده اشکالی نداره. اینجور هم نیست تا آدم صحبت کسی رو بکنه بگیم غیبته، نه، یه مواردی استثنا شده، هفشته مورد هست که استثنا شده گیری نداره که آدم غیبت بکنه. مثلا الان چند تایی که من یادم هست عرض میکنم. فرض کنید در مقام مشورت یک کسی میاد با شما مشورت میکنه، فلانی جنسی از ما میخواد بهش بدیم یا نه، شما میدونید که اذیت میکنه، پول نمیده، تا بتونه مایه ناراحتی است، بتونه بخوره میخوره، یه همچه وضعی داره اذیت میکنه. خب شما طرف مشورت قرار گرفتید، اینجا میگه نه خیلی بد حسابه، مثلا مایه اذیته، اشکالی نداره در مقام مشورت. مسئله ازدواجی در کار هست همینطور، در مقام مشورت، در حد و حدود مشورت. یه کسی گناه علنی داره انجام میده، گناه علنی، این رسمن تو مغازش فیلمای نادرست، نغمه های نامشروع، قنا و موسیقی، وسائل لهو و لعب. شما اگه میگید فلانی اینجوریه، یکی بگه آه غیبت نکن، غیبت نکن اینجا نیست، این علنی داره گناه میکنه، گیر نداره گفتنش، اینجوریست، چه بد کاری داره میکنه. بله میگه آدم چیزی که علنی و آشکار در جهت معصیت هست، اون بازگو کردنش و گفتنش گیری نداره، طوری نیست. یه موارد استثناء داریم، در مقامی است که یک کسی میخواد شهادت بده، یه اختلافی است، کسی هم حالا قرار شده که اون نظر بده تو اون اختلاف، انسان هم اطلاع درستی داره که حق با کیه، میاد نظر خودشو میگه فلانی اینجا خلاف کرده، من اطلاعی که دارم اینه، اینجا گیری نداره، اشکالی نداره. مواردی از این قبیل هست که انسان حرف دیگری رو بزنه اشکالی نداره، حدودا 10 مورد میشه. اما غیر از این موارد اگه غیبت هست چی میتونه جلو آدم بگیره؟ وقتی هدایت شده این جلو زبونش میگیره، تا میبیند این حرفش تهمته، فلانی این کار نکرده، این دلش میخواد بگه این کار فلانی، خوشش میاد که اونو اذیت کنه، خیلی زشته. اگر هدایت نشد این کارو میکنه، تهمت میزنه، سخنچینی بین افراد و اختلاف درست میکنه. چیز که از این بدی ها منع میکنه انسان را وقتی انسان هدایت شده باشه. شأن قرآن کریم این است که انسان ها رو هدایت ده. دیشب عرض شد در این قسمت اول قرآن صفتهای آدم های خوبه، کیا خوبه؟ آیا اونایی که پولشون فراوان یا اونایی که ضعیفن خوبن؟ اونایی که با تقوان قرآن تعریفشون کرده نشونیاشون چیه؟ نه هیچ کدوم از اینا نیست، نه پولداریست نه بیپولی، نه قوت نه ضعف. نشانی اونها حالا یکی یکی عرض میکنیم: یک، ایمان به غیب، ایمان به خداوند متعال. غیب خداوند متعال از حواسمون غایبه دیگه، دیدنی نیست، چشیدنی نیست، بوئیدنی نیست، لمس شدنی نیست، تصور شدنی نیست. به تصور و ذهن ما در آید خیر، غائب از غائب، از همه حواس ظاهر و باطن ما. خب به حمدالله اینا رو توجه دارید، تذکرش هم باز خوبه که بیشتر در نظرمون باشه. خداوند متعال رو خدای نکرده اینجور تو ذهنمون چیز درست نکنیم، مثل اون قطعه نور، مثل یک نور شدید. خیر، هم چی درست کنیم او درست شده مغز ماست، اون مخلوق ماست، ساخته شده فکر ماست. ذات مقدس حضرت حق به عقل و فکر کسی نمیاد، فقط عقل اثبات میکنه که هست، اثبات میکنه که چنین حقیقتی وجود داره، اما بخواد چگونه و چطور هیچی نمیفهمه، هیچی نمیفهمه. این جریان من تو این زمینه چون مفید میدونم، شایدم برای شما تو این مدتی که اینجا مزاحم بودیم گفته باشیم، بد نیست. یه وقتی توی یک کلاسی یه معلم کمونیستی بوده، این معلم کمونیست وقتی این دانش آموز میخواسته که یه مقاله بخونه، چیزی نوشته بوده، گفته بوده به نام خدا. تا گفته بود به نام خدا، این معلم کمونیست گفته بود این خدایی که گفتی دیدی؟ گفته بود نه آقای معلم. این خدا رو چشیدیش؟ بوئیدیش؟ نه. دست بهش دادی؟ لمسش کردی؟ بازم نه. پس این خدایی که حس نکردیش، محسوست نیست، صحبت چه نکن دیگه، دیگه نگو به نام خدا، بخون نوشته. و چیزی که محسوس نیست، نیست، نیست. چجوری خدا به زبون این دانش آموزی بوده، حالا در هر سنی چه وضعی بوده چه از کنم، در زبونش گذاشته شده بود. نقل میشه که گفتش که جناب معلم بفرمایید شما عقلتونه چشیدید؟ نه. عقلتونه بو کردید؟ نه. عقلتونه لمس کردید؟ نه. عقلتونه حس کردید؟ نه. و همچنین گفته بود بچه ها این جناب طبق حرف خودشون که چیزی که حس نکردی نیست، عقل خودشون میگن حس نکردن، پس این جناب عقل نداره، عقل نداره، رسوا شده بود. یه مثلی است در این مورد. آری، پس خداوند غیر مطلق اما از همه چیز آشکارتر. چرا؟ چون آثار قدرتش همه جا پره. آدم به خودش نگاه کنه خدا رو میبینه، به این موجودات نگاه کنه، آثار قدرت خدا همه جا پر. به گونه است آثار قدرت خدا که جای شک و شبهه‌ای برای هیچ آدم با انصافی باقی نمیذاره، مگه کسی دلش میخواد لج کنه، لجوج باشه. ولا روشن‌تر از آن است که بخواد کسی اثباتش کنه. از الله شک کن فاطر السماوات والارض، جای تردید نداره، خیلی مشخص. این نقشه قالی که روش نشستیم، اگه کسی بگوید که این نقشه قالی میدید چی شد، یه مقدار رنگ بود و یه مقدار نخ بود و اینا، همینطور ریخ به هم شد این نقشه منظم که همه جاش با هم قرینه است و میخونه. این کتاب سعدی میدونید چی شده؟ یه کاغذی بود، حالا کاغذ از کجا آمد هرچی، مرکبان بود، همین توی مرکبا ریخت رو کاغذا، بعد شد هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، و چون برمی آید مفرح ذات است. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری لازم، از دست و زبان که براید که از عهده شکر. اینجور شد خودش، همینطور مرکبا ریخ رو کاغذ اینجور شد. شما چی میگین؟ گتندید میگه عجب خلیه این، چه حرفا داره میزنه، میگه کاغذا هم دو بود مرکبا ریخت شد همچین، چطور میشه؟ نمیشه. یه کتاب طب اینقدر ظریف، دقیق، مفصل، خیزکاری های مرض رو تشریح کرده، معالجش رو بیان کرده، چی شده اینجور ریزکاری های دقیق که سالت نشمونه هاشو بیان کرده، امیر مرکب ریز رو کاغذ شد کتاب طب. یاد خنده آوره، وقت این خلقت عظیم عجیب بخنو، همه چیز داره داغ میزنه که آفریدگاه نیست. بعد خودشو نمیفهمید چجوریه، بعد اما میفهمیم که هست. حیفم میادی شعر دیگه، اونقدر من خوندم که با یکی حافظمون از دست رفته بازم یادم مونده. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. آری کوه و تسبیح، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. کوه و صحرا و بیابان همه در تسبیح هم، نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار. که تواند که دهد میوه شیرین از چوب، که دراند که تتواند که براند گل صد برگ از خار. این هنوز اول آزار جهان افروز است، باش تا خیمه زند دولت نیسان و عیار. عقل حیران شود از خوشه زرین عنب، فهم عاجز شود از حقه یاقوت انار. پاک و بی عیب خدایی که عزیز است و قدیر، ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار، تا قیامت سخنند در کرم و رحمت او، همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار. حیف از عمر گرانمایه که در لح برفت، یارب از هرچه خطا رفت هزار استغفار. همه چیز نشون دهنده اوست. خب حالا اینجا کم بکم باید گردم و جمع کنم. الحمدلله این نشونه رو داریم، ایمان به خدا معلومه، خیلی روشنه برامون، جای حرف نیست. اینجا چیزی که عرض کنم و کم به کم عرض و جمع کنم انشاءالله دنبال آیات شبایی بعد، این است که عزیزان دو تا تذکر اینجا عرض میکنم. یک این که این ایمان به خدا وقتی انسان خوب استفاده میکنه ازش که دنبالش عمل باشه، نه این که بله خدا هست تنها، این خیلی خوبه، این اقرار خیلی خوبه، خوبترش چیه؟ اینه که دنبالش هم اون چه خدا میخواد در نظر گرفته بشه، عمل صالح. معتقدم به خدا، خدا میخواد من دروغ نگم، مواظب باشم، خدا دوست دارد که من تهمت نزنم، غیبت نکنم، مواظب باشم، خدا دوست دارد که من نسبت به پدرم مادرم مهربان باشم. یه صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
یه صلوات دیگه مرحمت.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
حالا که به خدا ایمان دارم، این پروردگار دوست دارد من تو کار و کسبم قش نزنم، این خدا دوست دارد من به بچه‌ام ظلم نکنم، در تربیتش بکوشم، این خدا دوست دارد من به روی پدر و مادر بد نگاه نکنم، تند نگاه نکنم، این خدا دوست دارد هرچه بیشتر نسبت به اونها خوبی کنم، این خدا دوست دارد هرچه بهتر به تربیت بچه‌هام برسم، جهات مالیشون، جهات جسمیشون، هرچه از دستم برمیاد انجام بدم، این خداوند دوست دارد که من مستمع قنا و موسیقی و هرزگی ها نباشم، این خداوند دوست دارد که من آثار قدرتشو بیندیشم، این خداوند به نفع خودم برنامه حلال و حرام داده، به نفع خودم برنامه او رو اجرا کنم. اینجاست که این ایمان به غیب که آثارش در زندگی انسان نمودار بشه ارزشش مشخص تر بشه. یک تذکر. تذکر دوم این که می گفتیم که آثار قدرت خدا همه جا رو پر کرده، این آثار قدرت خدا درجه هاش فرق میکنه. مثلا یک برگ درخت از آثار قدرت خداست، میوه درخت هم ممکنه احیانا در بعضی از موارد میوه رو بگیم بیشتر نشون دهنده قدرت اوست، یعنی هر موجودی که درش ترتیب نظم و حکمت و خاصیت و اثر بیشتر باشه اون نشون دهندگیش خدا را قوی تر است. یعنی مثلا فرض کنید که اگه یک گیاهی فقط برای سردرد خوبه، اما یک گیاهی است که به اضافه اینکه سردرد رو خوب میکنه یک کسالت سختی رو هم معالجه میکنه، تو این گیاه دوم اثر قدرت خدا چیه بیشتره؟ اینو بهش میگیم بیشتر نشون میده قدرت خدا را، در نشانه بودن قوی تر است. به همین کیفیت اونی که آثار قدرت خدا در او بیشتر، اوست که آیت بودن نشانه بودنش برای پروردگار زیادتر قوی تر است. حالا با این مطلبی که گفتم انشاءالله فهمیدید چی عرض کردم. اگه بخواین از تمام نشانه های خدا نشانه مهمتر رو اسم بیاریم چیه؟ زمین نشانه خداست، خورشید نشانه خداست، کوه ها نشانه خداست، خودمون نشانه خدا هستیم، همه آیات حقیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. حالا اگر خواسته باشیم اون نشانه ای که از همه بیشتر خداوند متعال را نشانه است و نشانه مهمتر است چیست، کیست، اون چیه میدونید؟ اینجا جواب اینه که از همه نشانه های قدرت خدا مهمتر وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و بعد ائمه معصومین علیهم السلام، گاهی دیگه همشون با یه حساب گفته میشه. لذا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن انا آیت الله العظما، اون آیت از همه نشانه ها بالاتر منم. انا حجت الله الکبرا، چرا؟ چون تمامی این هستی در وجود مقدس حضرتش خلاصه شده. خورشید خیلی بزرگه، ولی اون چه که امیر المؤمنین مظهر او هستن در ارتباط با حضرت حق، چیزهایی که خورشید اصلا ناچیز، اونجا خورشید حرارتش و نظم و نظامی که درش هست نشون دهنده خداست. در یه سطح خودش امیر المؤمنین علی علیه السلام نشانه علم او، نشانه حلم حق، نشانه صفات حق، مظهر و مظهر صفات پروردگار امیر المؤمنین، شخصیتی که هستی در وجودشون خلاصه شده، آگاه به همه چیز، در هیچ موجودی دست قدرت پروردگار اونچنون که در پیغمبر اکرم و ائمه معصومین کار کرده تو هیچ موجودی کار نکرده. اینه که میشون آیت عظما. وقت آقا امام حسین علیه السلام هم یعنی تو همین ردیف، در همین جریان هم. آیت عظما حقا امام حسین علیه السلام شخصیتی هستن که همه حقایق در وجودشون خلاصه شده. آقا امام حسین علیه السلام جزء جمعی هستن که این خصوصیت برای اونهاست و بس. آری، لذاست که همه کمالات در حضرتش می‌بینیم جمع و بی نظیر. سخاوت امام حسین علیه السلام بی نظیر، شجاعتشون بی نظیر، حلمشون بی نظیر، عبادتشون بی نظیر، لطفشون بی نظیر، انسانیتشون بی نظیر، که دیگه انشالله شبهای بعد از وسطای صحبتم انشالله به تناسب از حالات حضرت براتون عرض خواهد شد. آری، همه کمالات در وجود مقدسون جمعه. آقایشون چقدر عجیب. آب همه دیگه میدونید حضرت اعلام کرده بودن کسی من کار داره نامه بنویسه، نه یاد به زبونش بگه که خجالت بکشه، تو نامه نامه بده. تا نامه رو میدادن دست حضرت، حضرت میفرمودن هر حاجت شرعیست رواست و ممکن رواست. عرض میشد آقا خیلی زود جواب بدید، نامه رو نخونده میفرمایید حاجتت رواست. میفرمودم دلم نمیاد که یک مسلمان منتظر بمونه تا من این نامه رو باز کنم بگم ها یا نه، همون اول راحتش بکنم. میگم حاجت شرعی باشه ممکن باشه رواست. خب شما آمدید به یاد چنین شخصیتی دور هم جمع شدید امشب شب سوم ماه محرم. آری، بایستی هم اینجور باشه. این وقت شب شما آمدید عرض ادب کنید. بله، اینه که بدونیم آقایی که اینجور آقان، ایشان اگر ما عرض ادب کنیم ایشان رهانه میکنن. آری، ایشان کشتی نجاتن. ما همینقدر عرض ادب و تقاضایی داشته باشیم که لطف کنن، ایشان دست میگیرن. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. من که محال محال میدونم یه جوان، یک پیر، یه مرد، یه زن، حالا این مجلس، مجالس دیگه، این وقت شب، دیرتر، زودتر، این نشسته باشه به نام امام حسین راست راستی میخواسته عرض ادب کنه به علاقه به حضرت، حضرت لطف نکنن امکان نداره، اجراح نداره، محال است قطعا عنایت بکنن. اینه که این شبها وقتی عرض ادب با اخلاصی داشته باشید، با کمال امیدواری امید داشته باشید که آقا با اون اذنی که از ناحیه خدا دارن و امکاناتی که خدا در اختیارشون گذاشته حتما تفضل میکنن. لطف امام حسین نیست که حالا این پول میدن به ما، پولامونه بیشتر میکنه، اینم گاهی هست ولی این ناچیزه، نه دستمونه میگیرن هدایت بشیم، تو راه باشیم، به سعادت برسیم، زندگی بعدمون، زندگی ابدیمون تأمین بشه. آره جان به قربانشون. حالا یک سلامی عرض میکنیم خدمت حضرت و عزیزانشون، فیض توسل هم که آماده است و فرصت بنده هم گذشت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. السلام علیکم یا انصار دین الله، جانمون به قربانشون، دیگه این شبا نام عزیزانشون، اصحابشون مناسبه که مطرح بشه. یه پسر بچه‌ای در مقاتل نوشتن، آقا ایستاده بودن، دیدن از تو خیمه آمد بیرون، شمشیرش به زمین کشیده میشه، هنوز به حد بلوغ نرسیده. حضرت فرمودن بگید بیاد، این کجا میره طرف این دشمن ها. وقتی آمد آقا دیدن این پدرش ساعتی قبل شهید شده، فرمودن کفایت شهادت پدرتون برای شما خانواده. ونگهی پسر جان، اینا دیگه تعبیر منه، مادرت تو خیماست، ممکنه مادرت راضی نباشه. گفت آقا مادرم به من دستور داده، خودمم راضیم، امی امرتنی. دیگه حضرت چی بفرماین، مادرش امرش کرده، خودشم دوست داره شاه. چه گفت این پسر بچه یک دنیا بزرگی نشون داد، صدا زد مردم میخواید بفهمید من کیم؟ من غلام حسینم، امیری حسینون و نعم الامیر. ای وای دیگه معلومه چی میشه، حمله کرد و خودشو به این صورت معرفی کرد و راجع به آقام گفت اگه آقا رو نمیشناسید، حسین میوه دل پیغمبر است. ای وای وای، اینجور نوشتن مقتلا. مادرشم آمده دم خیمه داره نگاه میکنه چی میشه. ای وای وای، یک وقت ببیند سر فرزندشو طرف خیمه افکندن. بگم آقا تا این عزیزان با وفا بودن، صدای شما به غربت و مظلومیت بلند نشد، اما اینا که جان دادن، آقا صدا زدن هر من ناصر ینصرنا و هر من معین یعیننا وَالْمِنْ ذَابٍ يَذُبَّ عَنْ هَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ. ای وای صدای زنها بچه ها تو خیمه ها بلند شد و محمد ها
بنده که از عمل خیش پشیمان گردم لایق مغفرت و بخشش یزدان گردم ای شرمساری که کنه توبه به درگاه خدا دردمندی که چهار از غم اسیان ناله عزم درگه شد پی درمون گردد قربون تو عزادار حسین بره قربون تو گریه کنم یه دلا بره امام حسین نشسته کنار خیمه یه وقت یه نگاهی کرد بی بی داداش نگاه کن داره برامون مهمان میاد شب سلام عزای بیاند الله مبادا چشمت عشق نداشته باشد خوشبالون ای کلان کربلای ما از این ازا خونه یعبی رود اللاب دلمون رو روانه کنیم تو عرب با صفای سید و شده اونایی که کربلا رو دیدن الان دلشون پرواز کرد دور زری شش گوشه آقا اونی هم که کربلا رو ندیده امشب بگه آقا منم دل دارم منم خبرم تو ببینه یه نگاهی که دید هار داره میان ای فوتین ها و کفش هاشو به گردن آویزان کرده آرام آرام داره میاد طرف خیمه یعنی عبدالله تا اومد نزدیک خیمه خودش و ارداغ رو پای سید و شهدا یا عبد الله یا عبد الله بذار اینو بگم بیشتر گریه کنیم زجه بزنی بلند بلند گریه کنی برای حسین فاطمه مرحوم علامه ششدری در خصایص الحسین نقل میکنه از قول امام صادق علیه السلام حضرت فرماید مادر ما فاطمه هر روز برای جدم حسین گریه میکنه ای گریه کنند نمیخوای با گریه یارم و این فاطمه باشی یا بابد ای 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 خودش و انداف فرمود ارفرزن سر تو بالا کن هم تو مهمان منی منم میزبان تو یه حرفی زن نمیدونم با دلت چه میکنه یه نگاه به امام حسین یه اشاره به لشکر صدا زد آقا مگه شما مهمانی مردم نیستی مگه بروی مهمان آب شد من دل کودکانت را شکستم، من دل کودکانت را شکستم، از تو زینب شرمند هستم. ای وای بر من، ای وای بر من، دیدم تو را من بیاد دشمن، من دل کودکانت را شکستم، من دل کودکانت را شکستم، از تو زینب شرمنده یا عبدالله. اولین کسی بودم سر راه تو گرفتم، باید اولین کسی باشم جونم و فداد کنم. بازم میگم شب روزه بودم جوانانم، مرو علامه شوشدری نب میکنه هر اومد کنار خیمه بی بیان. صداشو بلند کرد ای اهل حرم منو ببخشی، ای بچای حسین منو ببخشی، ای بچای حسین منو عب کنی. نشست روی زمین هی خاک رو سرش میری، ای لطمه به صورت میزه. اونقدر زکه یه جان سوزی میزد ها، صدای ناله بچه ها رو بیار بلند کرد. یه دد اهل حرم صدا زدن ها رو بسه، ما تو رو بخشیدی. آدم میدان شد جنگ نمایانی کرد، عده زیادی رو به هلاکت رسوند. یه وقت از مرکب پایین اومد داره جنگ میکنه، یه وقت رو زمین افتاد میخواد حسین فاطمه رو صدا بزنه، اما روش نمیگه من دل زینبشو به درد آورده. با چه رویی به سر فاطمه رو به کمک خودم به طلبه. در همین حال و هوا بود یه وقتی سرش به دامن آقا یه نگاهی کرد، چشمش به چشم آقا بوده. یا عبدالله، یا عبدالله، بر بالین همه شهدا میرم، سر عزیزانو به دامن میگره، دلداریشون میدم، تسلای دلشون میجور. آماده اید بگم یا نه؟ از بحرانشون را کسی نبود سر سر حسین و به دامن بگیره. یا صاحب الزمان، گفتم ببینم چطور حقشو ادا میکنی. یه وقت احساس سنگینی کرد روی سینه، تا چشمشو باز کردی شب روی سینه. گشتم گفتم به خدا کردی مجالت از این معامل دست خالی بیرون بره خودشو ملامت کنه دار شفاف این مجالت ای وای یه جمله ای گفت با اجازه امام زمان بگم اما میگم یا گوشه تو بگیر نشنو من چی میگم یا با بی بی زینب از ناله بجو از سینه مجروح برخیز و بکن شرمی یا صاحب از دمو با ضرب لکن
خنجر به روی خنجر پاکه
ادري قدراتك جشمت وبدور اي قالوا مردي كنت دايما ومين خدا دايما فوت بمام اللي يكوني این عشق بردار تو پیداست این عشق بردار تو پیداست در روز هش خریدارم زهران معلوم نیست داره دیگه باشی بیارم
کربلای جمرالان مقرر فرما پدا
پدر و مادر این جمع آیت الله شخ زبی الله زبیق و جانی مرو و جل یکبر زر انصاف در بزرگوار من همه خدمت مداران در خونه یبی عبدالله جواد غفورنیا همه شنو سر صفره سید و شهدا متنعم فرما ما هم که به انبات ملق شدیم بر ما و ترحم فرما خدا ما رو به گناهانمون معصیت آمون ما خزه ما فرما باران رحمت تو بر این شهر نازل فرما جوانای ولایتی ما رو حفظ بفرما عواقبمون خصم خیر بگردان من نبی و آله و عجل الله بی فرج مولا صاحب الاسر و الزمان السلام علیک یا باب دلله و علی الارواح التي علت بفنائک و رحمت الله و برکاته السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى يا شمس الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولا يا صاحب نصر الزمان يا شريك القرآن ورحمة الله وبركاته السلام عليك.